أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا، شهد أرواح طيبه شهداء صلاح علماء، ارواح طیبه شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافعین حرم و همه حقداران ما در این شب مقدس که شب شهادت امام حسن عسکری و شب تاجگذاری امامت حضرت حجت هست، شادی رو همشون یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. انشالله خدا به همه ما عمر با برکت بده بتونیم زمان ظهور حضرتش رو درک کنیم. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. خدمت بزرگواران، در چند جلسه قبل عرض کرده بودیم که ما بنا رو برای این گذاشتیم که یه سری از اوصاف حضرت رو متناسب با مقام امامت ایشون بشماریم و بعد از اون انشاءالله در وظایفی که خودمون در قبال حضرت برامون ایجاد میشه رو عرض کنیم خدمت بزرگواران. در رابطه با صفت حیات حضرت، هم حیات مادی حضرت و هم حیات معنوی، یه عرایضی رو داشتیم خدمت بزرگواران. دیگه بیشتر از این گرچه سخن بود، ولی بیشتر از این دیگه نمیطلبید، شاید به همون مقدار کافیه و وارد بحث جدید میشیم. و اون یکی از اوصافه. ببینید، من خدمت بزرگواران عرض کرده بودم که اوصافی که ما برای حضرت حجت میشماریم دو دست است. یه سری اوصاف اوصاف عامه است، یعنی وصفایی که حضرت داره بقیه ائمه هم دارند، اما یه سری اوصاف اوصاف خاصه حضرته. ما از اوصاف عامه شروع کرده بودیم که حیات رو یک وصف عام برای همه ائمه معصومین میدونستیم. عرض کردیم اصلا در شأن امامت، نه در شأن امامت، کمتر از شأن امامت هم مرگ راه نداره مثل شأن شهدا، چه برسه به شأن امام معصوم که حیات بقیه هم وابسته به حیات اوست، که عرض کردیم جلسات قبل. امشب انشالله در رابطه با وصف رحمت حضرت صحبت خواهیم کرد، شاید متناسب با امشبی که شب تاجگذاری حضرت هم هست باشه. وصف رحمت که برای حضرت ذکر شده، خب برای همه ائمه وجود داره، رحمت واسعاً همشون. بله، در زیارتی که از حضرت نقل شده، تو مفاتیح هم هست، بعد از دعای ندبه زیارتی برای حضرت حجت نقل شده، معروف هم هست به زیارت آل یاسین. خیلی زیارت خوبیه، هم مختصره هم خیلی زیارت خوبیه. بزرگان هم خیلی به این زیارت توصیه دارن. من الان یهو یادم اومد، بگم خالی از لطف نیست، من با یه واسطه از یکی از عرفای بزرگ نقل میکنم خدمت شما بزرگواران که ایشون میفرمود که الان بگم همتون میشناسید، ولی خب خیلی مثلا اسم بردنش ضرورتی نداره. ایشون میفرمود که یکی از مثلا بهشون از ایشون پرسیده بودن که آقا برای رسیدن به مثلا به یه جاهایی، چه حالا مادیش چه معنویش، چیکار بکنیم. ایشون دو تا دستورالعمل خیلی مهم دادن. یکیش این بود که شما هر روز یا هر شب زیارت آل یاسین را بخونید و هدیه کنید به مادر حضرت صاحب حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. ایشون میفرمود خیلی آثار داره و من از اون کسی هم که دارم نقل میکنم، ایشون هم میفرمود بله خیلی آثار داره. اون دو تا چون تجربه کردن، ما چون فقط نقل میکنیم ما تجربه نکردیم، ولی میگیم اون بزرگواران فرمودن آثار داره. زیارت آل یاسین از زیارت های خیلی عجیب حضرت جان. دومیش بمونه دیگه. بمونه یعنی من یادم رفت. ظاهرا نه، خاطرم هست. دومی خوندن سوره واقعه بود ظاهرا. بله. که اونم ایشون میفرمود که خیلی عجیب. خدمت شما عرض شود که همین نشون میداد که ما اهل عمل نیستیم، چون اگه عمل میکردیم که دیگه یادمون نمیرفت. همین بهترین گواه بود برای اینکه ما اهل عمل نیستیم. خدمت شما عرض شود که بله، اونجا در زیارت آل یاسینی که بعد دعای ندبه وارد شده، خیلی عجیبه ها، مثلا سلام های خاصی رو حضرت حجت میده که حکمت های عجیبی داره، علما تفسیرهای عجیبی کردن. مثلا به حضرت حجت سلام میدیم، السلام علیک حین تقعود، السلام علیک حین تصلی و تقنوت، سلام بر تو اون موقعی که میشینی، سلام بر تو اون موقعی که تکبیرت الاحرام میگی، سلام بر تو اون موقعی که وامیستی. اینا چه ضرورتی داره ما بر حضرت بن نشستن حضرت سلام بدیم؟ انشالله اگه خدا توفیق بده جلسات آینده بحث به اینجا کشیده بشه، عرض خواهیم کرد بعضی از حکمتاش. یکی از سلام هایی که داره تو همون زیارت آل یاسین خدمت حضرت حجت ما میدیم اینه، که عرض میکنیم خدمت حضرت السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المصبوب. علم منصوب یعنی ای پرچم برافراشته‌ای که خدا تو رو برافراشت که عالم رو به دست تو نجات بده، و العلم المصبوب یعنی سلام بر تو که علم سرریز خدایی. مصبوب عرب مثلا به یه رودی که دائما جریان داره، به قول مازندرانیا میگه آره مثلا پر آب که سرریز میشه، فارسیش نمیومد به زبونم، سرریز میشه، به اون میگن علم مصبوب. میگیم السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المصبوب و الغوث و الرحمت الواسعه. یعنی حضرت رو به عنوان رحمت واسعه خدا ما میشناسیم، تو روایت اینجور به ما گفتن. منم بابت همین بحث امشب خیلی نگاه کردم، عجیبه ها، زیادم هست، حالا من دیگه نخواستم دونه به دونه بیارم نقل کنم. خیلی تو روایات ما حضرت رو با این رحمت واسعه بودن دونستن. حضرت رحمت واسعه است. متاسفانه یکی از علتهایی که گاهی وقت و معرفت خیلی به حضرت حجت کم شده همینه دیگه، یعنی اون جنبه رحمانی امام معصوم به چشم نمیاد. ما طلبه سال اول که طلبه شده بودیم مثلا میخواستیم با هم دیگه روبوسی کنیم، بعضی اینجای گردن هم دیگه رو میبوسیدن، گفت خود چرا اینجا رو میبوسی؟ گفت دارم جای شمشیر حضرت حجت رو میبوسم. آره، یعنی متاسفانه گاهی وقتا از اولم اینجور گاهی وقتا نمایش داده میشه که حضرت میاد میزنه میکشه در حالی که اصلا اینطور نیست. یعنی یه کمی آدم با روایات زمان ظهور سر و کار داشته باشه، اینقدر جنبه رحمانی حضرت حجت و بقیه معصومین ها، مخصوصا حضرت حجت، ببینید با تعبیر الرحمت الواسعه اومده، تعبیر رحمت واسعه یکی برای سید الشهدا اومده یکی برای حضرت حجت. رحمت واسعه سید الشهدا که برای همه امام معلومه، همه دارن سر خوان امام حسین میخورن، حتی بیدینش داره میخوره، ولی رحمت واسعه بودن حضرت حجت خیلی برای ما متاسفانه کم کشف شده، چون خیلی لمس نکردم. خدمت شما عرض شود که خیلی وقتا حضرت حجت اینطور نشون داده میشه، در حالی که به قول بزرگی اصلا همه ی حضرت جنبه رحمته. حالا عرض خواهم کرد چرا. اگر هم یه جایی تو روایات دارن حضرت این کارو میکنه، به قول اون بزرگ برای اونایی که علف هرزای بندهان، برای علف هرزا این کشت و کشتار را میندازه، تازه اونم خیلی محدود، روایاتش رو شاید عرض خواهیم کرد، خیلی محدود، مال اونایی که مانعن از اینکه حق به گوش بقیه برسه، مال آدمایی هستند که حق فهمیدن ولی بازم دارن پشت پا میزنن به حق، مال اوناست. و الا نسبت به بنده های خدا تا جایی که راه دارد حضرت همش رحمته، رحمت مطلقه. که عرض کردیم حالا یه بزرگی میفرمود که خدا رحمت کنه مرحوم های بهاءالدینی رو رحمت الله علیه، که از بزرگان عرفا بود، چون یه جهت از جهت های رحمانیت حضرت حجت رو مخواست مثال بزنه. حالا اینی که دارم براتون عرض میکنم با یک واسطه دارم براتون عرض میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدینی رو، ایشون عارف خیلی بزرگی بود، مقبرش هم تو حرم حضرت معصومه انشالله مشرف شدید، این بین مسجد اعظم و حرم مطهر، مقبره علما که اونجاست، مقبره بهاءالدینی ممتازه، یعنی یه پارچه سبزی کشیدن روش. خیلی از بزرگان عرفا شاگرد ایشون بودن، مرحوم امام به ایشون خیلی عنایت خاصه داشتن، حضرت امام خمینی، چون آزادشون آسد مصطفی خمینی هم شاگرد مرحوم بهاءالدینی بودن، خود مقام معظم رهبری هم به شدت عنایت داشت به ایشون، حتی زمانی هم که ایشون زنده بودن آقا چند بار رفتن منزلشون، عیادت ایشون، و خیلی هم متواضعانه کنار ایشون می‌نشستن که مثل یک شاگرد کنار یک استاد. حتی فیلماش و عکساش هم من دیدم، البته فیلمش رو ندیدم ولی عکسش موجود هست. این آقای بهاءالدینی با این عظمت مقام، ایشون به یکی از شاگردانش میفرمود که تو منزلش یه تخت، ایشون داشت، خیلی تخت معروفیه که هنوزم منزل ایشون هست تو قم به عنوان یکی از آثار، و هنوزم بعضی از شاگردانشون منزلشون رفت آمد میکنن. ایشون به یکی از شاگردانش خطاب میکرد و همون همین دری که داری میبینی، همین دریه که حضرت حجت من با چشمم حضرت حجت رو دم این در ملاقات کردم. حالا اینش خیلی محل شاهد من نیست، اما این جمله رو فرمود، فرمود حضرت یک سلامی به من کردن که اونقدر سلام حضرت رحیمانه بود، با محبت بود، و فرمود من تو عمر 80 سالم تا حالا شمه از اون محبت رو تو کسی ندیدم، شمه از اون محبت رو تو کسی ندیدم. که خود ایشون میفرمود که من نفهمیدم چطور جواب سلام حضرت رو دادم، اینقدر با محبت سلام کرده بود. این یه شمه از رحمانیت حضرت، و فقط مال ایشون هم نیست، همه ائمه معصومین. عرض کردم این صفتی که بین همه ائمه مشترکه. شما پیغمبر رو نگاه کنید، اصلا تو قرآن اصلا ویژگی پیغمبر رو رحمانیتش میدونه، میگه اگه این ویژگیت نبود تو پیغمبر نبودی. فبما رحمت من الله لنت لهم. اصلا میگه پیغمبر میدونی چرا دور تو جمع شدن، انقدر زود جهانی شدی؟ چون رحمت داشتی. ولی اگر اصلا اول میخواستی بیای قلق و غم کنی و مثل بقیه پادشاهای خوفی ایجاد کنی تا پادشاهی عالمو بگیری، هیچ وقت نمیشدی. در روایت داره که حتی در روایت پیغمبر رو به عنوان رحمتا للاشقیا دونستن، نه مؤمنا، که انشالله ما هم شامل اونا باشیم. حتی نسبت به اشقیا هم رحمت داشتن. کما اینکه نقل میکنم میگن طرف میومد سر راه پیغمبر خاکروبه میری، خیلی پیغمبر دعا میکرد. نه اینها، شاگردانشون در احوالات مالک اشتر نخعی سلام الله علیه هست دیگه، که میگه اومد کنار جاده رو سر مالک اشتر خاکروبه ریخ و شروع کرد به توهین کردن. مالک اشترم بلند شد، خب بالاخره فرمانده لشکر امیرالمومنین بود دیگه، یکی دیگه اومد پیشش گفت فلانی متوجه شدی به کی توهین کردی؟ گفت نه من چه میشناسم کی بود، فقط دیدم قیافش شبیه آخونداست، ما گفتیم بشی فوش بدی. اینجوری بود دیگه. آره دیگه، مثلا مالک اشتر شاید بیشتر مثلا نشون میداد که او قیافش دیدیم شبیه آخونداست، ریشه بلند داره و اینا، ما گفتیم بیا فوشی بهش بدی. گفت آقای مالک اشتر بود ها. کدوم مالک اشتر؟ همونی که فرمانده امیرالمومنین، آقا بنده خدا ترسید. گفت هیچی دیگه، یعنی رفته اونجا شمشیرش رو بیاره ما رو دو شقه کن. رفت دنبالش، ردش رو گرفتید، مالک اشتر رفته تو مسجد، شروع کرد به دست و پا شفتن، آقا ما غلط کردیم، آقا ما شما رو نشناختیم، آقا من کاری با تو ندارم، من اومدم مسجد، یه را خونه هم نرفتم، اومدم مسجد برای تو دعا کنم، چون میدونم اگه نفهمید بود این کارو کردی، اگه میفهمیدی این کارو نمیکردی. این تازه تربیت شده ها تو مکتب اونان، پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت و حضرت حجت که دیگه تو اوج رحمتن. لذا تو جنگ احد نقل میکنن، وقت ببینید جنگ احد، فضای جنگ احد رو ترسیم کنید، جنگ احد پیغمبر عملا شکست نظامی خورد، عملا شکست، اول پیروز شدن، ولی یه عده از اونایی که هی دنبال مال بودن، میدونید قرآن هم اینطور نقل میکنه، سوره آل عمران، سوره آل عمران دیگه، بله، میگه پیغمبر یه در اونجا گماش، گفت شما باشید اینجا که دشمن اگه شکست خورد نیاد از پشت به ما دور نزنه، ما رو قفلمون کنه. اونا دیدن اول لشکر اسلام پیروز شد، گفتن اه دیگه موقع غنیمت گیریه، بس پوله دیگه، پول نمیتونیم چشم ببندیم. همشون سرازیر شدن که آقا ما هم بهمون غنائم برسه، دشمن دور زد لشکر مسلمان رو و قیچیشون کردن، به قول اون آقا گازنبوری بریدن لشکر اسلام، اسلام خیلی شهید شدن. حضرت سید الشهدا حمزه سلام الله علیه اونجا شهید شد. امیرالمؤمنین چقدر ضربت دید، اصلا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ندایی بود که حضرت جبرئیل تو اون لحظه دادن، خود پیغمبر مجروح شد. فضا رو ترسیم کنید، توی چنین فضایی که این همه کشته داده، سید الشهدا عموی حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر شهید شده و و و و, و فلان، دوباره که قوای اسلام زنده شد، یه عده اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله بیا اینا رو نفرین کن، بیا اینا رو نفرین کن. پیغمبر فرمود نه، من برای چی نفرینشون کنم؟ فرمود لکنی باعث تو داعیان و رحمتن، خدا منو نفرستاد که من نفرین کنم قلق و غم بشن، خدا منو فرستاد که با رحمت اونها رو دلشون رو به سمت اسلام جذب کنم، دلشون رو به سمت اسلام جذب کنم. این خب حالا ببینید، من با یه عنایتی از اونجا اومدم اینجاها، شما این رو ببینید، در روایات ما داره، حضرت حجت تمام کمالات انبیا رو دارد به علاوه یه چیز اضافه. این رحمت پیغمبر رو شما حالا اضافه کنید، تمام رحمت ائمه و انبیای گذشته رو حضرت حجت دارد به علاوه کمالات. اینو تو روایات ما میگه، روایتش تو کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی، تو کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق. لذا در اوج رحمتن اینها، خصوصا حضرت حجت. تو زیارت جامعه نقل میکنیم خدمت اهل بیت که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و معدن الرساله، و میره جلوتر تو یکی از فقرات سلام میگه و معدن الرحمه، میگه شما نه تنها رحمتید بلکه معدن رحمتید. یعنی چی معدن رحمتید؟ یکم یه نکته خیلی لطیف داره، این هدیه من باشه به شما تو این شب بزرگ. ببینید ما روایات داریم، نکته لطیفیه، ما روایات داریم که خداوند رحمتش صد قسمه. چند روایت ما تو این زمینه داریم، من روایتشو دیدم ولی چون خیلی مانور من رو این جهت نیست، فقط میخوام پول کنم برای بحث دیگه نیاوردم که اصل بحثم برسه. ما در روایتمون داریم خداوند رحمتش صد قسمه. این رحمت صد قسمی در روایت داره الله اکبر، تمام محبت‌هایی که روی کره زمین از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت هست، او فقط یک جزء از این جزء صد رحمتی خداوند است. چند تا روایت داریم. ببینید اهل بیت که میگن رحمت خدا صد جزئه، یعنی صد بین 99 و 101؟ نه، برای اینکه برای ماها ملموس بشه یه عددی میارند. حالا نه که مثلا خدا صد جز رحمت داره یعنی 101 نداره، نه. چرا؟ صد یعنی کثرت، صد یعنی خیلی زیاد، صد یعنی تمام. در روایت داره تمام رحمتی که بین بنده هاست از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت، شما نگاه کن، این تازه میشه یک جز از صد جز. خب 99 تای دیگه چیه؟ راوی از حضرت سوال که او خود 99 تای دیگهش کجاست؟ حضرت فرمود نه که خدا نتونه بده، خدا داره میده، ولی ظرف دنیا کشش بیش از این رو نداره. ظرف دنیا. حالا اینکه چرا ما این چیزا رو گاهی وقتا این روایات رو یه کمی عجیب میدونیم، به خاطر اینه که یه بحث فلسفی داره، ایشالله اگه یه روزی فرصت شد عرض میکنم خدمتتون. اینو اصلا بعید ندونید. ببینید ما محدودیم، محدود با محدود اونس گرفتیم. ما الان مثلا من الان پشت سرمو نمیتونم نگاه کنم، دستم به اونجا نمیرسه، باید بلند شم دستم به اونجا. یعنی دنیاست و محدودیت هاش، اما تو عالم برزخ و قیامت که دیگه محدودیتی نیست. لذا خدا اون 99 قسم دیگه رحمتشو کجا تجلی میده؟ تو قیامت تجلی میده. با کی تجلی میده؟ اهل بیت فرمودن با ما تجلی میده. لذا حضرت در روایت فرمود گرچه تمام رحمت خدا که در زمین است یک جز از اون صد جزه، ولی ما یه اهل بیت هر صد جزشو داریم. چرا؟ چون ما که مثل شما محدود نیستیم، ما ظرفمون گشاده، ما میتونیم بگیریم، اما چون شما پیالتون کوچیکه به شما متناسب با رحمتتون میدیم. خب این نکته لطیف رو داشته باشید. با یه نکته لطیف دیگه، اگر اهل بیت رحمت دارن، آیا رحمتشون مثل کارمند بانکه؟ ببینید من خیلی سعی کردم این بحث رو تو ذهن خودم یه نظمی بدم، و حالا من توانم همینقدر، امیدوارم بتونم حرف رو برسونم. آیا رحمتی که اهل بیت میگیرن و به عالم دنیا میدن مثل کارمند بانکه که پول رو از اونجا میگیره میده دست مشتری؟ یقینا این نیست. به قول آقایی میگفت که هر وقت خدا از کنهای قرائتی رو میگفت، هر وقت خواستید بفهمید معنای زهد یعنی چی، زهد، گفت به کارمند بانک نگاه کنید. من هر موقع میرم بانک به صورت ناخودآگاه این مثال میاد تو ذهنم. گفت ببینید کارمند بانک به یکی کسی میاد پشت مثلا دخمه که نمیگن آباچه، کلمش نمیگن، گفتم دخمه بگیم، آره میاد پشت باجه 10,000 تومن هم بخواد 10 تومنی میده، 100 میلیون هم میده 100. اصلا نه به اون 10 تومنه دلش میلرزه نه به اون 100 میلیونه. چرا؟ چون مال خودش نیست. میدونه فقط یه دستیه که باید از این عبور کنه بیاد بره. اون اونایی که تو مقام بندگی یعنی زهد و اهل بیت این تعبیر کردن دیگه، زهد یعنی بنده به یه مقامی میرسه. از امیرالمومنین سوال کردن آقا جان زهد یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود زهد از زهد تو نهج البلاغه هست، فرمود بین کلمتین من القرآن. زهد رو میخواید بفهمید دو تا جمله از قرآن رو بذارید کنار هم. فرمودن کدوم دو جمله یا امیرالمومنین؟ فرمود این آیه که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این خدا یه چیزو گرفت هی جلز و ولز نکنیم. گفتنش برای دهن من خیلی بزرگه ها، من فقط دارم نقل میکنم کلام تو رو یا امیرالمومنین. حالا من شاید بمیرم هم ذره ای از این رو درک نکنم، ولی امیرالمومنین فرمود دیگه ما بگیم شما ان شاء الله عمل میکنید. فرمود زهد اینه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، یعنی اگه یه چیزی ازت فوت شد لا تأسوا، هی تأسف نخوری. ولا تفرحو به ما آتاکم، یه چیزم به شما دادن لا تفرحو، هی دلتو خوش نکنی که بعدش بگیرن ناراحت بشی. امیرالمومنین زهد یعنی این، مثلا کارمند بانک. خب حالا بیایم رو بحث، هی مثال میزنیم که خستگی از بالاخره دیر وقت هم هست و بزرگواران مشغول کار بودند. رحمتی که اهل بیت میان از خدا میگیرند و بین بنده ها تقسیم میکنن، مثل کارمند بانک علیاذ بالله، رحمتی که اونها تقسیم میکنن مثل این مثال از یکی از اساتیدم دارم، مثل شاگرد اولای تو کلاس هاست. ببینید گاهی وقتا استاد تو کلاس یه حرفی میزنه، معمولا اینطوره دیگه، من خودم هم الان تو حوزه هم میرم، آخونده هم همینیم، از 20 تا طلبه‌ای که پای درس دادن 19 تاش نمیفهمن، یکیش یه کمی میفهمه. معمولا تو مدرسه میری دانشگاه میری همه جا همینه. حالا من شما یکم مثلا بگو 19 تا 2 تا 3 تاش میفهمن، معمولا اینطوره. خب این شاگرد اولی که یه چیزو میفهمه، بقیه که نمیفهمیدن میان بیرون کلاس میگن ای شاگرد اول. ببینید مثال دیگه، استاد چی گفت؟ او میاد کلام استادو یه خورده رقیق‌تر میکنه میده به بقیه. این شاگرد اول اینطور نیست که فقط کلام استاد رو تحویل بده، اول خودش میفهمه بعد به بقیه میفهمونه. یعنی اول خودش علم رو از استاد میگیره، دیگه مثل کارمند بانک نیست، پول تو جیب خودش نمیره، ولی شاگرد اول علم رو میاد تو جیبش، این علم رو یکم رقیقش میکنه میده به پایین ترش. خب حالا ببینید اهل بیت باید خصوصا حضرت صاحب، من ناچارم اینجوری بگم، باید این بحث بیاد تا درست گرفته بشه که رحمت یعنی چی. این رحمت رو حضرت میگیره، اول خودش رحیم میشود بعد رحمت رو میفرسته مال ماها. اول خودش رحیم میشه بعد رحمت رو میفرسته بر ما. تازه رحمتی که اهل بیت دارن کجا؟ رحمتایی که ما تو دنیا داریم کجا؟ آخه در روایت داره اهل بیت فرمودن و رحمت الموصوله، ما رحمتی که به شما ها داریم رحمت موصوله است. موصوله یعنی چی؟ از وصل میاد دیگه، یعنی حتی لحظه ای نیست این رحمت قیچی بشه. و رحمت تو دعای جامع کبیره داره، هی سندشو میگم که و رحمت الموصوله تو دعای جامع کبیره است، میگه رحمتی که شما اهل بیت دارید موصوله است، یعنی حتی لحظه ای هم از حالت وصل جدا نمیشه، به فصل نمیرسه، همیشه متصل است، همیشه متصل است. برخلاف رحمت های دنیوی ها، ببینید الان رحمت هایی که پدر و مادر ما به ما دارن رحمت موصوله نیست. دلیل چیه حاج آقا؟ رحمت غریزیه. چرا؟ چون خدا دیده دنیا برای اینکه ادامه پیدا کنه باید یه محبتی تو دل پدر و مادر باشه که بتونن بچه رو تر و خشکش کنن، غریزیه. اما به محض اینکه حاجت بره کنار اون رحمت هم میره کنار. دلیلت کجاست؟ دلیل ما روز قیامته. میگه همین مادری که اینجا یه باد به دماغت مخوره او دلش میفته، دلش میریزه، روز قیامت که میشه نه تنها از تو، میگه از تو فرار میکنه. قرآن میگه دیگه، میگه توی آیه میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون، میگه روز قیامت زن و بچه و مادر و پدر به نفعت نمیاد. توی آیه دیگه میگه نه تنها به نفعت نمیاد، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، همون مامانی که اینجا داشت خودشو برای تو میکشت، اون روز میگی مادر تو، میگه این رحمت موصوله نیست، رحمت قیچی شده است. اما رحمت حضرت حجت در روایت داره و رحمت الموصوله، و رحمت الموصوله. حالا میخواستم یعنی برسم یه کمی از این بحث رحمت برسم دوباره یه مواردی به رحمت خاص حضرت حجت که دیگه ببخشید زیاد شد، انشالله بقیهش تو جلسه بعد. هر کسی هم اگر چیزی شد، ببینید همونطوری که او رحمت رو گرفته رابطش رحیمانه است، این طرف هم اگر بخواد اتصالی برقرار بشه، در فرضی است که رابطه رحیمانه باشه، یعنی با رحمت و با محبت آدم رابطه برقرار کنه با حضرت حجت. حالا یه داستان کوچولو رو بگم. یه تو قوم یه آقایی بود، من خودم ندیدم ایشونو، ولی بعضی از مسنای قوم باشون صحبت کردم، ایشون گفتم ما دیدیم، معروف بوده امیرز ابوالفضل قهوه‌چی تو قوم، قهوه‌چی بود، یه قهوه خونه ای داشت معروف بود امیرز ابوالفضل قهوه‌چی، تو بازار قوم هم یه مغازه قهوه خونه داشت. ایشون نقل میکنه میگه خیلی رابطه خوبی با حضرت حجت سلام الله علیه داشت. من از دوربری ایشون شنیدم میگن مثلا توی جلسه ای که میشنید تو همین مهمونی ها مثلا میرفتن مینشستن، گاهی وقتا پیش میامد مثلا طرف شروع میکرد به غیبت کردن، گاهی وقتا مثلا خب یه عده که بلد نیستن بلند میشن میرن، حالا هر کی یه جور برخورد میکنه. میگن ایشون توی جمع مینشست، میدید یه گناهی تو جمعه، میرفت گوشه شروع میکرد برای خودش یه اشعاری در باب امام زمان میخوند و بعد اشک میریخت و فضای جمع متحول میگه. معمولا اینجوری دیگه، یکی مثلا فضا رو عوض کنه و بقیه هم خیلی میگن حال خوبی داشت، آخوندم نبود، یه قهوه دار بود. و نقل میکنن ایشون هر هفته حتما دو روز مسجد جمع کلام مشرف میشد، هم شب چهارشنبه و هم جمعه شب، یعنی سه شنبه شب و جمعه شب، که الان هم همین دو شب هم مرسومه که خیلی ها میان جمع کلامو. نقل میکنن میگن یکی از نزدیکان این آقا نقل میکنه میگه که خیلی حال خوبی داشت. میگن یه وقتی یه عده از هم اینایی که میامدن تو قهوه خونش بالاخره یه چایی میخوردن یه قلیونی چاق میکردن، اومدن بهش گفتن امیر ابوالفضل حالا جمعه ها که تعطیله میخوای بری جمع کردن برو، ولی وسط هفته سه شنبه ها نرو، ما میایم اینجا میخوایم یه چایی بخوریم یه قلیونی چاق کنیم مثلا، آره یه دمنوشی بخوریم، ولی قلیون نگیم که جلسه چون چیز دیگه، آره ما یه دمنوشی بخوریم و اینا، شما نرو. ایشون گفت که من هر کاری بکنید من نمیتونم، من باید برم اونجا، اصلا ما رحمت اصلا وصل شدیم، من نمیتونم نرم. اینا یه بار برای شوخیه با این امیرزا ابوالفضل قهوه‌چی گفتن که آقا اگه این دفعه بری وسط هفته ما در مغازتو قفل میکنیم، در مغازتو قفل میکنیم. ایشون میگه یه بار وسط هفته رفت جمع کردن و برگشتید در مغازش قفله. شاگرداش نقل، یعنی دوستاش نقل میکنن میگن رفت از مغازه بغلی دو تا قفلم خودش فرداش زد در مغازش، گفت ببینید من سر قضیه امام زمان با کسی شوخی ندارم، این محبته که منو داره میکشه. شما فکر کردید یه دونه قفل زدید من میرم قفل ساز میارم، نه، گفت منم دو تا قفل میزنم، من مغازم به خاطر ازم. ایشون نقل میکنه میگه که یه بار تو مسجد جمکران یه رابطه با حضرت حجت برقرار کرد و اینها، بعد گفت آقا جان کجا مثلا فضا، آقا چرا نمیای، چرا فلان از این حرفا. حضرت فرمود شما چی فکر میکنی؟ فرمود آقا این همه تو جمع کردن هستن و فلان. فرمود که همه اینایی که اومدن جمع کردن، حالا ما نگیم همه، همه تعبیرش از منه، من نمیدونم تعبیر دقیقش، آقا اینا اومدن فقط برای مریضشون شفا بگیره و مشکلشون حل بشه و فلان قصهشون رو بدن و وام بشه. اون رحمته نیست، یعنی اونجور که من با اونا رابطه برقرار کردم این رابطه از این طرف نیست. اگر میشد که دیگه کن فیکون میشد، اگه ذره ای از اون رحمتی که اونها دارن از این طرف برقرار میشد که کن فیکون میشد، اون رحمتی که شبیه ایازها داشتن. آخه نقل میکنم میگن سلطان محمود غزنوی، این دیگه واقعا آخریه، ما آخونده اصلا آخری نداریم، اینو بگم تمام. ما سلطان محمود غزنوی یه نوکر داشت بهش میگفتن ایاز، بعد خیلی میگن دوستش داشت، با اینکه سیاه چهره هم بود خیلی میگن دوستش داشت، بقیه هم بهش حسودی میکردن، میگفتن آقا این سیاه فلان مثل بو میده فلان، تو چطور اینو بیشتر از همه دوست داری؟ و من یه چیزی میبینم که شما نمیبینید. یه بار برای اینکه به بقیه نشون بده که من چرا ایشون رو از همه بیشتر دوست دارم، میگن که کلی هدیه و طلا و جواهرات جا ریخت، بعد رو کرد به درباری و گفتش که این طلا و جواهراته، برید هر کدوم هر چی دلتون میخواد بردارید. همه ریختن، اینجا بحث پول و اینا که میشه، همه هجوم میبرن، همه هجوم بردن رفتن ریختن و اینها. اون عیاض تکون نخورد جاش، از این غلامای زرنگ بود، حالا ما نمیدونیم هدفش چی بود، اون گوشه واسطه بود، تکون نخورد. همه که رفتن وسایلشون هر چی میخواستن برداشتن، این آروم آروم از گوشه جلسه میگن رفت پشت، حالا نمیدونم مسئله یا واقعیته، ولی تو کتابای تاریخ نقل شده، میگه رفت پشت سلطان محمود زد. سلطان محمود گفت همه دویدن یه چیزی وردارن، چرا تو بلند نشدی چیزی بگیری؟ گفت آقا جان من اینا رو میخوام چیکار، خودتو عشق است، طلای من تویی، من دنبال تو میچرخم. حالا ما که نمیدونیم هدفش چی بود، احتمالاً چاپلوسی میگرد، ولی همونجا گفت ببینید به خاطر اینه که من اینو ویژه دوستش دارم. ولی ضرب المثل، ولی حکایتش همینه دیگه. اگر اون رابطه رحمت ذره ای از این طرف جریان پیدا کنه، میشه شبیه همون میرزا ابوالفضل قهوچی، اون یکی که میاد یه قفل میزنه، این دوتا قفل هم خودش روش میزنه. فکر نکن که ما به خاطر مثلا یه مغازه و یه پول فلان از ببخشید کمی طولانی شد، کمی که بیشتر از کمی طولانی شد، انشالله باقی بحثش در جهت رحمانیت حضرت و ویژگی هایی که در رحمت حضرت است انشالله جلسه بعد اگه عمر بود خدمت بزرگواران عرض میکنیم. چند تا دعا میکنم. آمین بفرمایید. خدایا به حق حضرت حجت سلام الله علیه الصائد در این شب عزیز و شریف در ظهور و فرج خدا حضرت تعجیل بفرما، به حق حضرتش، به حق پدرش حضرت امام عسگری سلام الله علیه، چشمان گناهکار ما رو به جمال نورانیش منور بفرما. خدای به حق خود حضرتش ما رو جزو زمین سازای ظهورش قرار بده. خدای به حق حضرتش ما رو نسبت به مقام ایشون و حقیقت حضرت حجت عارف قرار بده. خدای ما رو لحظه به لحظه به عبودیت و بندگی در خودت نزدیکتر بفرما. حاجات دنیوی و اخروی ما رو به دستان با کفایت حضرت حجت روا به خیر بفرما. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یه صلوات ختم بفرمایید.